خارجی یا دیگه مثلا منظورم اونم خارج آمریکا و دو سه تا کشور اروپایی خاصه، حتی سمت چین و اینا هم نمیایم چون به اونا نزدیکتریم، و اتفاقی که اونجا میفته. ببین تو مدیای اونها هیچ وقت نمیان این تأسیس‌ها رو بولد بکنن، میان میگن آی ترامپ یه کارآفرینه، راجع به ترامپ صحبت میکنن، حالا بعدن هم میشه رئیس جمهور، حالا کاری ندارم به این. یعنی ترامپی که کارآفرین بوده میشه رئیس جمهور، ساکسس اون کارآفرینی است، یا بیل گیتس میشه پیغمبرشون، یا استیو جابز میشه پیغمبرشون امثال هم و اینها. ببین و خودشون تو صحبتایی که میکنن یا مثلا سخنرانیاشون و اینها میان راجع به چی صحبت میکنن؟ راجع به تلاش هاشون، راجع به اینکه پوستشون کنده شده به یه موفقیتی رسیدن. خب تلاش کن تلاش کن تلاش کن تلاش کن، یا مثلا فیلمای ابرقهرمانی که میسازن، فیلمای علمی تخیلی که میسازن و اینها، ببین چه اتفاقی رو اینها میفته. اینها میان تلاش میکنن برسن به یه موفقیتیه. ببین عنصر اصلی تلاشه. خب حتی ادیسون که حالا به ما بچگی یاد دادن برق اختراع کرد، در صورتی که برق اختراع نکرد لامپ اختراع کرده بود، و ادیسون برای این توسعه پیدا کرد که یه شرکتی زده بود که برق رو می‌برد جای مختلف نور میداد. حالا با اون شرکت دیگه هم داره مثلا رقابتی بوده شو اینها. ببین اصلا مسئله اقتصادی بوده، آقای ادیسون یه لامپی اختراع کرده، داشته تلاش می‌کرد اینو بفروشه پولدارشه. خب ببین مسئله این هستش که یه آدمی برای یه خلق ارزشی یا یه تیمی، بگیم تیم خیلی درست داره که ما تو استارتاپ ها میگیم تیم، یه تیمی باید پدرش در بیاد و موفق شه. این تیکه‌ای که ما باید تبلیغ بکنیم نه اون آدم است، نه این بسته حمایتی است، نه مجوز است، نه شتاب دنده است، نه استارتاپ است، اون تیکه پدرش در اومدن است. یعنی اینکه شما یه تلاش زیادی می‌کنی، یه عسری داری که یه عسری اتفاق بیفته. خب این تلاشه در این حده که شما مثلا احتمالاً مثلا زندگی خانوادگی دچار مشکل میشه، خب احتمالاً مثلا سلامتیت به خطر میفته، احتمالاً مثلا سالهای زندگیت کوتاه میشه. خب در واقع باید پوستت کنده بشه تا بتونی یه ایده ای رو، یه ارزشی رو ایجاد بکنی و ببری جلو. خب این که الان شما با وحید رجب رو صحبت میکنید و اینها، حالا گفتگو خوبی بوده شو اینها، من حالا وحید خیلی کار داره ها، یعنی وحید به نظرم هنوز کاری نکرده. خب
و من واقعیتش اینه که آره توی گفتگو با خودش نگفتم، ولی به نظرم میاد که خیلی نیاز داره مراقبت بشه ازش.
بله حالا حالا به جهت شرایط جسمانی هم که داره، خب رسانه باز بیشتر رفته روش، حالا الحمدلله تونست یه اینوستی هم بگیره و اینا، ولی مثلا من با یکی از بچه‌های فنیشون اگه اشتباه نکنم خانم هلم زده بود، حالا شاید هم اشتباه میکنم، یه بار صحبت میکردم که حالا در اینوست گرفتن و اینهاش هم نقش داشت، این داشت خاطراتش از مثلا ادامه کارش برای اینکه سایتش بیاد بالا، برای اینکه یه جایی مثلا وحید رفته صحبت کرده گفته که مثلا من سایتم هفته دیگه میاد بالا، خدمات میتونم بدم. این بچه‌های فنیشون چه پدری ازشون در اومده تا این رو بتونن برسونن، بعدم برن سرمایه بگیرن، بعدم برن ارزششون رو شو بکنند و اینها. این سختی ها رو بیاییم بگیم، خب و اینها رو بیاییم بهش ارزش بدیم. این مسئله من اینه، الان معاملات تیمی به درستی داره حمایت میکنه، خب حالا یه ذره این ورش بکنه اون ورش بکنه و اینها رو، ولی کجا رو داره حمایت میکنه؟ خب کجا رو داره بولد میکنه؟ حالا مثلا آقای کرمی و روابط عمومی و ستاد حالا مثلا توسعه فرهنگشون و اینها، ما بیاییم این تلاشه رو بولد بکنیم. خب من یه جایی حالا الان بس افتاده به معاونت علمی آیه عرفه هم هستش و اینجا یه مراسمی بودش، آیه ستاری بود، این آیه دیجیکالا و اینا هم بودن، جای مختلف هم بودش، این برادر محمدی رفتن صحبت بکنم، مطابق معمولی پرریگری کردم اومدم تو حرفشون و اینو گفتم آقای خواهش میکنم یه حرفی رو شما بزنید که برادران محمدی شدن و دیجیکالا شدن و اینها خیلی کار سختریه تا سورنا ستاری شدن. خب حالا ستاری ما خیلی دوستش داریم به نسبت بقیه دولتی ها، من خیلی دوستش دارم ایشون رو، حالا بحثی ندارم، ولی حتما آقای ستاری برای اینکه معاون رئیس جمهور بشه تلاشی کمتری کرده تا برادران محمدی تا دیجیکالا رو بسازند و اینها. همین الان برادران محمدی تلاش بیشتری میکنن برای اینکه دیجیکالا رو حفظ بکنن تا یه مدیر دولتی. خب بیایم اون تلاشه رو بولد بکنیم و به بچه‌هایی که میخوام بیان تو این راه این رو بگیم. حالا ما اولش اشاره کردیم به تعاریف و اینها، آیه شریفی واقعا مرکز رشد و انکوباتور و شتاب دهنده و پارک و اینها، اینا اسمایی هن که ساخته شده برای اینکه بهونه‌ای باشه که اون تلاشه اتفاق بیفته. خب بعد هی هم اومدیم اینا رو کلاسیفاید کردیم، یا من تو صحبتام گفتم حالا اونا اول اینا شکل می‌گیرن، ببین اونجا اول یکی تلاش کرده، مثلا یه چیزی رو راه انداخته، بعد اون چیزی که راه انداخته کم کم یه اسمی گرفته، به تخیلش رسید اسم اینو بذارم انکوباتور ها. یا مثلا در یه شهر دیگه ای اینا مثلا اون شرکت های دانش بنیانشون به قول ما و اینا مثلا توی جاده ای شکل گرفتن، یا مثلا شبیه کوریدور بوده به این گفتن کوریدور نوآوری، حالا ما اینجا میگیم کوریدور نوآوری راه میندازی. یا مثلا سیلیکون ولی مثلا یه دره ای بوده، مثلا درخت سیب توش زیاد بوده، بعدن یه جایی مثلا یه گاراژی بوده، بعد اینکه اون اتفاقات مثلا بحث کشاورزی و اینو حالا اقتصادی نمیشه یا هرچی میشه، اینه مثلا گاراژشو اجاره میده مثلا به یکی از این شرکت‌های فناور، بعدن بغلیش اجاره میده به اون شرکت فناور، بعدن این خورد خورد شکل میگیره میشه سیلیکون ولی. یعنی سیلیکون ولی رو دولت آمریکا تر نریخته بوده بشه سیلیکون ولی،
اصلا بهش فکر نمی‌کرده.
حالا ببین اون در اون اقتصاد اینجوری شکل گرفته. خب من بحثی که دارم عرضم این هستش که ببین ما هر جا میایم خیلی میخوایم مدیریت بکنیم و اینها خیلی خراب میشه. این اتفاقا معاملات علمی یکی از قوتاش اینه که خیلی نمیخواد مدیریت بکنه، خصوصا حالا شاخه پردیسش، من اینو توشون دیدم. من در خانه نوآوری اصلا مثال بزنم، آقا بیزینس خودم، خانه نوآوری یه مرکزی هستش که قرار هست کمک بکنه به این جوانها، به این تیمهایی که میخوان استارتاپشون رو راه بندازن، دنبال آرزوشون برن، ارزش خلق کنن، پولدار بشن و اینها. واقعیت ماجرا اینه که همین حرفی که زدم اشتباه بود. خانه نوآوری میخواد کمک کنه اینو این اتفاقا براشون بیفته؟ نه. من به عنوان فاندر خانه نوآوری و مدیر خانه نوآوری میگم خانه نوآوری ازش بر نمیاد به اینا کمک بکنه. به اتفاقی که اونجا میفته این هستش که ما اونجا یه جامعه ای رو ساختیم، یه تعداد آدم هم میرن میان. خب این آدما میشن یه تعداد بچه‌ها و جوان‌هایی که انگیزه دارن یا میتوانند اون فاندره باشن، اون سختی ها رو تحمل بکنن. این سختی ها رو هم تحمل بکنن، واقعا هم فقط همش مالی نیستش، یه ذره دیوونگی و اینا هم میخواد. خب حالا این دکتر ها اینا ترمایی مثلا علمی و اینش هم در آوردن که شاخص های کارآفرینی چیه، یه ذره حالا مثلا بحث عقل و اینا هم توش دخیل هستش اینا، ولی واقعا همینه. خب این بچه ها بیان و برن، فرصتی بهشون داده بشه که اینها بیان رو مثلا تخیلاتشون کار کنن، رو توهماتشون کار بکنن و اینها. حالا تو این هنگ که اینا دارن میرن و اینا، یه عده از اینا دیوونه تر پیدا شن که مثلا به اینا یه سیدمانی بدن، یه پولی به اینا بدن و مثلا اینا رو ایدهشون بیان کار بکنن، مثلا برسوننش به MVP، برسوننش به چیز دیگری.
داریم شما رو آقای عرفه، هر موقع صلاح میدونید وارد بشین.
من ببخشید واسه طرف اعتراض، من خب از همین استفاده کنم، مثلا صحبت شما
بله.
چرا نباید مثل همین خانه نوآوری که داره یه همچین فضای درست میکنه و یه عده میان آشنا میشن اونجا و یه عده که با انگیزه بیشتری دارن با سختی‌هاش آشنا میشن ادامه میدن، یه عده هم میگن نه ما نمیخوایم، ما اصلا اون ایمیجی که فکر میکردیم با این علاقه با سازمان تا میریم کنار. چرا نباید این تکثیر بشود که افراد بیشتری در دسترسشون باشه که وارد این فضا بشن، اونایی که میتونن ادامه بدن که نمیدونم چرا نباید این تکثیر بشه. شما میگید که این اتفاقی که الان افتاده و داره مثلا ایمیج قشنگی نشون میده از فضاهای نوآوری، از کارآفرینی، این کارا درستی نیست، فقط اینکه ممکنه یه عده به نادرست تحت تاثیر به اصطلاح حالا سختیاش نبینن و وارد فضا بشن و شکست بکنن و چه چرا نباید. شما تو خانه نوآوری همین کارو میکنید، دارید به بچه‌ها نشون میدید که آقا چه اتفاقی میفته که برادر محمدی چه اتفاقی میشه، یا حسام هارمندی میشه حسام هارمندی و کافه بازار ساخته میشه و دیوار ساخته میشه و چه. چرا نباید این اتفاق تکیه
من عرضم آقای عرفه این نیست که نیفته. ببین ما در خانه نوآوری الان دوزلیبوکو داریم، نقاشیمو داریم، پیکسمر رو داریم، حالا هر کدوم از اینا بونس رو داریم، هر کدوم از اینا یه حدی از موفقیت دارن که خیلی هم اتفاقای خوبیه ها. من اتفاقا داشتم میگفتم که این باید اتفاق بیفته.
من یه چیزی بگم،
من می‌خواستم نقد رو بگم. حالا
من آیا حرفا فکر نمی کنم کسی مخالف باشه با این ماجرا، منتها در واقع همون چیزی که آی صداقت هم گفت، اون جایزه، اون پررنگ شدنه، اون دیده شدنه نشه اون مجوزه، بشه اون آدمه، بشه اون خانه نوآوریه، بشه اون سیلیکون ولیه.
من یه چیزی حسین جان اضافه بکنم آیه عرفه، بحث ما اینه که چند تا آیه عرفه. ببین نگاه کن، مثلا آماری که من دیدم خود ECM داد اگر اشتباه نکنم چند وقت پیش، میگفتش تو کل آمریکای شمالی، یعنی آمریکا و کانادا و اینها، حدود 200 تا ما شتاب دهنده داریم الان خود شما چند تا مجوز شتاب دهنده دادید تا حالا یا چند تا ازشون حمایت کردید؟ من بازم ببین ناکن اعتقاد دارم که باید حمایت باشه ها، حتی یه تعداد از این شکل بگیره بسوزه هم باز توش مشکلی ندارم. من به میزانش دارم میپردازم، میگم میزان اینه چقدر باید باشه خب، و اینکه کدوم یکی از اینها داره بولد میشه. ببین الان مرکز نوآوری زدن شده ساکسس، آقا من اعتراف میکنم خانه نوآوری زدن هیچ ساکسسی نیست. اگر من الان اینجا محکم پر با اعتماد به نفس دارم خدمت شما صحبت میکنم و جسارت میکنم نقدی میکنم و اینا، به خاطر دوزلیبی و نقاشیم و بونس و استارتاپای دیگه ایه که ما از خانه نوآوری اومدن بیرون. بازم دارم میگم لزوما من کمکی بهشون نکردم، فقط بهشون واقعیت رو گفتم، واقعیت رو این رو عرض کردم بهشون که ببین قرار نیست کسی بهت کمک بکنه. خب دولتی ها و سرمایه گذارا و بخشی از این مثلا خصولتی ها اینا بیشتر میخوام بیان با شما عکس بگیرن، چون موفقیتشون خانه نوآوری زدن هم سال
هم البته آیا صداقت. ببینید این خب این که میفهمید حالا مرکز نوآوری زدن یک ساکسس در تلقی میشه، بله بالاخره یک ساکسس هست. شما میخواید به یه مسیر رو شروع کنید، بالاخره یه وسیله باید داشته باشید برای شروع.
نه شروعشه ببین
ولی این که متوقف بشوید به همین مرکز نوآوری زدن، بله این که فهمه شما درسته و درسته، ولی این که شما ساکسس تلقی نکنید به نظر من نه، اتفاقا ساکسس هست وقتی قرار باشه که توی مسیری بریم، اینم ابزاری که لازمه و وارد اون مسیر باید بشه.
ولی من حقیقت یه ذره با آقای عرفه موافقم، حالا آقای صداقت رفقای ماست، همین خانه نوآوری که شکل گرفت آقای صداقت به حال حمایت های معاونت علمی بود، همین شکل گرفتن معاونت علمی، یعنی اگه حمایت معاونت علمی نبود شاید توی فضایی که حتی شتاب دهنده شما الان حضور دارن شاید مشکل می‌خورید، یعنی اون بخش خصوصیه اونقدر توان نداشت که مثلا یه فضای اینجوری بخواد بگیره در اختیار بذاره که 5 سال بعد یا مثلا 3 سال بعد بونسی باشه ارزم به خدمت شما که دزلیبوکی باشه یا غیره. این اتفاق از اتفاق خوبی، یعنی این حمایت باید باشه. من میخوام درون بحثم باز چون سوال بحث اینه که دولتی خصوصی، یعنی اولا که
من ببخشید من همین جان من بحثم این نیستش که اگر دولت مثلا کار بدی کرد از من حمایت کرد یا از بقیه حمایت میکنه ببین ناکن، من میگم تا وقتی که دوزلیبو که ما تا وقتی که نقباشیم ما مثلا فرانچایزش رو راه نمینداخت و مثلا ارزش تولید نمیکرد، پول چاپ نمیکرد و اینها، من به نظرم خانه نوآوری به درد نمیخوره.
معاملت هم احتمالا نظرش
مسئله این استش که من اینکه خانه نوآوری رو زدم و ببین همین الان ما رفتیم در اصفهان، خانه نوآوری اصفهان افتتاح شده، آقای عرفه هم در جریان هستن.
من یه نکته های صراحه همینجا بگم خدمتتون، ببخشید وسط حرف شما هم اجازه بدید، ما هم به همین بحث که شما میگید معتقدیم، ما هم قرار ما هم نمیگیم که آقا از طرف خدمت الی ابد حمایت کنیم از این، ما هم یه حدی قائلیم برای حمایت از یه شتاب دهنده برای ما هم معتقدیم که این حمایت باید به شتاب دهنده اگر به تیمش تیم خوبی باشه و وارد و به حرفه و کارش و شناسه فرصتاش موفقیت آمیز باشه و بتونه کارش خوب انجام بده در حد در عرض یک سال دو سال سه سال، حالا بسته به اون سطح موضوعی که کار میکنه، تکنولوژی کار میکنه یا آیتی کار میکنه یا هر موضوع دیگه، باید بتونه خودش از آب و گل در بیاره. ما هم حمایت اون الالعوض که نیست، ما هم حد و حصر داره و مبتنی بر ارزیابی که اتفاق میفته و موفقیت هایی که کسب میکنه طبق برنامه شتاب دهندگیش، اون وقت حمایت ادامه پیدا میکنه یا متوقف بشه اگر اتفاق خوبی نتونسته باشه. بالاخره در عرض یک دوره شتاب دهی، دو دوره شتاب دهی نشون میده خودش اون تیم که این کاره هست یا این کاره نیست.
یه نکته های شریفی، حالا یکی از این دوستانم اشاره کرد چه فقط تهران و اصفهان یا جاهایی از این دست هست، ببینید امثال های صداقت و ما امثال یعنی خانه نوآوری های شتاب دهنده رو تو هم میخوایم، یعنی معاونت علمی اونجا که میاد دولت یا مثلا بخش خصوصی، شاید خیلی از بخش خصوصی ما پانشه بره مثلا ارزم کرمانشاه برداره یه مجموعی بزنه، شاید پانشه بره مثلا ارزم به خدمت شما که زاهدان یه مجموعی بزنه، ولی با حمایت حالا دولت، با حمایت بعضی از دستگاه حاکمیتی اومده چه فضای کار اشتراکی چه مجموعه مختلفی شکل گرفته و میگم مثلا سیستان میریم یه جور موفقن، یه مجموعه دیگه میریم یه جور موفقن که اگر نبود دولت یا اگر نبود اون حمایت های دستگاهی مثلا حالا حاکمیتش اصلا شکل نمیگرفت این موضوعات. یه بعدی هم در درون حالا اکوسیستم، من چون یه ذره هم تو معاونت علمی بودم یه زمانی، یه ذره تو این دستگاهی در واقع از این اقتصادی های نهادهای حاکمیتی بودیم، یه ذره تو بخش خصوصی بودیم، تو یعنی تو سایدهای مختلف پوش می‌بینیم. بعضی ما اصلا بخش خصوصی ما میریم یه مجموعه که حالا خودش با حمایت معاونت علمی شکل گرفته، یه فضای کار اشتراکی ما رفتیم مثلا می‌خوایم باز دوباره با حمایت معاونت علمی یه جا دیگه بزنیم، میاد طرف میگه چرا دارید همچین کاری می‌کنید؟ من
فقط شد بچه‌ها
عرضم به خدمت شما که من فلان مجموعه که اصلا همین کفایت می‌کنه، بیا از من دوباره مجادله حمایت کن. قراره که قرار نیست که تا علل ابد فقط از شما حمایت بشه، قراره که همین دستگاه حالا حاکمیتی یا دولتی مشابه شما رو کمک کنن که در نقاط مختلف کشور شک بگیرن، یا حتی همین تهران هم چون کشش داره. ما یه مشکلی که تو اکوسیستم داریم، یعنی باز اون بخش دولتی حاکمیتی، این مثلا ما بخش خصوصیمون که نمیتونه بعضی از حمایت‌های مثلا معافیت نمیدونم ارزم مالیاتی اون بحث بیمه، اصلا خیلی از کسب و کارهای ما رو دانش بنیان یا غیر دانش بنیان این قانون کار و بحثای بیمه مالیاتی خیلی از این چیزای از این دست اصلا بیچاره کرده دیگه، اصلا شک نمیگیره. یعنی طرف میخواد شرکت بزنه، یعنی هم اول کار توی این کد نمیدونم
کد اقتصادی
و اینجوری اصلا میمونه طرف میخواد الان خب این فضای کار اشتراکی که تو مجموعه مختلف حالا با حمایت چندین تا دستگاه مختلف شکل گرفته خب خیلی تحصیل میکنه، طرف از اول میاد شرکتی میزنه توی فضای کار اشتراکی با حداقل هزینه در واقع شروع میکنه، بعد 5 6 ماه اگه گرفت، یعنی اگه واقعا چش اصلا میره از اون فضای کار اشتراکی بیرون میره توی یه مرکز رشدی، بعد میره مثلا توی یه پارک رو. پس نیایم مثلا من آیه دکتر حسینی گفت دیگه صفر رو یکی اولا نبینیم، یعنی اینو حرفای به صداقت کاملا قبول دارم، یعنی مثلا مدیریت قرار نیست مدیریت ارزم خانه نوآوری ها مثلا من دولتی بیام برای خودم یه خانه نوآوری، اصلا تجربه مراکز رشد بود که اومدن یه آسیب شناسی کردن، گفتم این چون با نگاه دولتی اداره میشد پس بیایم شتاب دهنده ها رو شکل بدیم، این قرار همون از ایده تا کسب و کار رو با نگاه بخش خصوصی در واقع ببره جلو. این قسمتش موافقم، ولی این قسمتی که بعضی از دوستان تو بخش خصوصی که میان و انتظار دارن که مجموعه دیگه شک نگیره
ادامه بدن، یه چیزی رو گفتم بفرمایید.
من یه نکته بگم، من بحثم این نیست که آقای معاونت علمی پول نده حمایت نکنه ها، اصلا تو اون تیکش مشکلی ندارم. ببین تو اون تیکش که ساکسسی که داره اعلام میشه، آقا به عنوان ساکسس، به عنوان ساکسس آقا یعنی پول. خب اون تعارف که نداریم که، در رادیو گفتگو راجع به اقتصاد داریم صحبت میکنیم، ساکسس یعنی ارزش، یعنی پول. آنجایی که پول در اومده و ارزش خلق شده ساکسسه، نه یه بستر فیزیکی رو ایجاد کردن. و این یه تحلیلی رو من میخوندم، میگفتش در جوامع صنعتی یا مثلا اونایی که حالا پیش رفتن، منظور همون چند تا کشوره با اینه که مثلا عقب افتاده ترند و اینها، اومده بود گفته بود استهای فیزیک، مثلا استهای مختلفی میخواد برای رشد اقتصادی در یک جامعه، مثلا یکی از استهاش نیرو انسانیه، یکی از استهاش مثلا بحث مدیریتیه، بحث تبلیغات، بحث برندینگ، بحث است فیزیکیه و بحثای دیگه. ببین ما در اینها مثلا اونجایی که می‌بینیم جواب پیشرفته ترن، حالا مثلا یادم نیست مثلا فرانسه، انگلیس و از این حرفا، اینا تقریبا متعادل با هم رشد کرده و اینها. ولی آمارا می اومدیم تو جوامع مثل ما یا مثلا کشوری مثل ایران و اینا، تو دو تا حوزه مثلا ما زیادیم، مثلا زیرساخت تجهیزاتمون خیلی زیاده و منابع انسانیمون تو بقیه حوزه‌ها ضعیفی. خب این عدم تعادل دیگه، و مثلا ما به جای اینکه اینجاها بیایم دوباره حمایت بکنیم، ما بریم تو اون تیکه ها سرمایه گذاری بکنیم، وقتی اونجاها سرمایه گذاری میشه که ساکسسه رو درستشون بدیم و اینا متعادل بیان بالا. من اصلا نه نقدی دارم به معاونت علمی که آقا چرا انقدر پول میدی بهینه بکنی، دمت گرم، دستت درد نکنه، ولی منم جای اونها بودم احتمالاً بهتر از این نمیتونستم عمل بکنم. ولی بحثم اینه، ما رسانه رو، من بحث رسانه دارم در رادیو گفتگو، و ساکسس رو ببریم رو ساکسس های واقعی، اونجایی که پول در اومده. ببخشید،
خیلی ممنون آقای حسینی.
من فکر میکنم که ما در واقع یک سفری رو با هم دیگه داریم تجربه میکنیم، از فضایی که در واقع مرکز رشدی نبوده و اصلا این ادبیات حاکم نبوده، کم کم به جایی رسیدیم که بعضیا میان به قول شما کارخانه نوآوری میبینن و میگن دوست دارم از این، برای من یه دونه ایجاد بکنید
بخیر.
و کم کم بخرید برای من و کم کم میریم جلوتر، این حلقه ها داره کم کم ایجاد میشه. امیدوارم یه خورده جلوتر که میریم دیگه این نخ تسبیح درست ایجاد بشه، این سیستم واقعا به عنوان یه سیستم عمل بکنه، نیاز رو خودش شناسایی بکنه، متناسب با نیاز بتونه پاسخ محصول یا خدمت تولید بکنه، تجاری سازیش کنه بده بیرون، که دیگه این شکست سیستمی نباشه که دولت بخواد تو همه جا ورود بکنه. دولت فقط اون جایی که وظیفه حاکمیتی داره ورود بکنه و اقتصادی نداره و امثال هم امنیتیه و غیره، اونجاها ورود پیدا بکنه. من احساسم اینه که بالاخره نسبت به 5 سال پیش آقای صداقت الان اون نگاه حاکمتر نسبت به 5 سال پیش. فکر می‌کنم 5 سال آینده اوضاع خیلی بهتر باشه.
سوال بزرگ وجود داره، آیا حاکمیت، آیا حرف اینو شما پاسخ بدین، فکر میکنم که خیلی از مشکلاتمون حل میشه و این دیگه حالا بخش پایانی گفتگوی ما باشه.
سوال سخت و از آقای صداقت.
آیا حاکمیت به این نتیجه رسیده که اون سهم چه میدونم 32%، 31%، 33%ی که میگن که متعلق به بخش خصوصیه، حالا حتی یه جاهایی مثلا تا 19% هم این کاهش پیدا کرده توی یه سری آمارها، این بزرگتر بشه یا نه؟ اگر این نتیجه رسیده باشیم بهش، اون موقع میتونیم خیلی مفصلتر و جامعتر حرف بزنیم.
ببینید ما چه توی مجموعه معاملات اینو به این نتیجه رسیدیم. ببینید ما اصلا کلن تمرکزمون درزم کردم خدمتتون، تمرکزمون روی اینه که تمام مجموعه ها رو فقط بخش خصوصی میتونه اداره بکنه و تفکر بخش خصوصیه که کار میکنه به حوزه اقتصاد و بیزنس، و نه علاقه داریم که ورود بکنیم و نه اصلا چون که بلدیم که ورود بکنیم جایی که قرار پول در بیاد، جایی که قرار اصلا خدمتی که بیزینسی اتفاق بیفته، برای همین واگذار میکنیم به بخش خصوصی. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، حالا تکمیل اعضای قبلی، ببینید آنچه که در حقیقت حالا بحث ساکسس و نشان دادن فقط ساکسس اینجور فضاها به اصطلاح تلقی میشه، واقعا اینطوری نیست. اکثر این مجموعه هایی که داره خلق میشه، داره ایجاد میشه و داره راه اندازی میشه تحت عنوان کارخانه های نوآوری، مرکز نوآوری، بخش عمده به اصطلاح هزینه هاشو بخش خصوصی داره تقبل میکنه و خودش میاد اونجا داره بیزینس و کسب و کار راه میندازه. اگر که این اتفاق، یعنی پولی که معاونت علمی حمایت میکنه خیلی کم، در حد مثلا یه نقش اهرمی در حقیقت خیلی کوچیک داره، چند برابرشو بخش خصوصی در حقیقت بیاد اونجا سرمایه گذاری میکنه. بخش خصوصی هم خدمتتون که دیگه همه ما میدانیم و شما بهتر از من میدونید که اگر این تلقی رو نداشته باشه که میتونه منابعش رو دوباره جایگزین بکنه و میتونه بیزینس رو اونجا ران کنه و میتونه پول در بیاره، قاعدتا وارد بازی نخواهد شد. بنابراین به این جوری هم نیست که فقط مثلا یک ایمیج در حقیقت نادرست و خیلی بولد شده و قلوب شده از این فضا در حقیقت ایجاد شده، نه واقعا یه ایمیج واقعیه. اگر موفقیتی از موفقیت واقعیه، اگر شکستی از خوب نشون داده شده، و به خاطر همین هست که الان بخش خصوصی خیلی پای کار اومده و خیلی شما هم در جریان هستید که داره سرمایه گذاری های خوب میکنه بازار در حقیقت سرمایه توی این فضا.
خیلی ممنونم ازتون آقای حرفا، متشکرم، شب شما بخیر باشه،
خدا نگهدار شما.
بریم سراغ دوستانم شهاب دارابیان و امیر حسین سید آقایی.
خیابان همراهی.
ارادت های شریفی، ممنونم از شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که به سامانی 30,035 پیامک میدن. یک پیامی داشتیم از اپلیکیشن ایران صدا که از طریق همون اپلیکیشن برای ما این پیامو فرستادن. آقای منوچهری از تهران نوشتن: سلام، خسته نباشید، در برنامه گفتید کرمانشاه داره پارک فناوری میزنه، ممکنه دربارش بیشتر توضیح بدین؟ که فکر میکنم شهاب راجبش توضیحاتی داره. دوست عزیزی که نامش رو ننوشتن با پیش شماره 912 سه شماره آخر 123 نوشتن: سلام.
ببخشید، اون که گفته بودن کرمانشاه شماره شون چند بود؟
913 بود، از اصفهان پیامک زده بودن ولی درباره کرمانشاه سوال
داشتن. آره، احتمالا دانشجو مثلا کرمانشاه،
احتمال داره. نوشتن که سلام، من دانشجوام، من دانشجو اگه بخوام ایده یا طرحی داشته باشم برای استارتاپ ها و مراکز فناوری چطور میتونم با این عزیزان ارتباط بگیرم؟ آقای خانم یزدانخواه از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، من یه بار پیام دادم ولی جواب ندادین، ممکنه چند از مراکز رشد فناوری موفق در ایران رو معرفی کنید و خروجی هاشون رو اعلام کنید.
معرفی کردن
نشیندن احتمالا برمار. آقای خانم، حالا اگه میشه خیلی کوتاه یه بار دیگه اعلام کنیم، میخواین همین الان؟
الان وقت نداریم واقعا.
آقای خانم علیان گفتن که میتونم
ولی میدم هفته بعد بگم
ایشالله. آقای خانم علیان گفتن که میشه گفت که مفهوم پارک فناوری در ایران یک مفهوم نو و نوپایه.
بله.
و آخرین پیامک این بخش، توحید جولایی از یزد نوشته طبق گفته کارشناس برنامه، آیا پارک های فناوری یک امر انحصاری و اختصاصی برای جامعه تحصیل کرده و دانشگاهیه یا قرار عموم مردم رو درگیر خودش کنه؟
یه بحثی بود هست در موردش که حتما توی برنامه‌های بعدی اصلا باید بهش بپردازیم، ولی آیزادمهر یه توضیحی دادن و مختصر رد شدیم که الزاماً های تک نیست، میتونه لو تک هم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه. ممنونم ازت امیر حسین سید آقایی. روزنامه
خب آقای شریفی، بریم سراغ اخبار حوزه فناوری. اخبار خیلی زیاده و چون وقت نداریم من فقط تیتوار اخبار رو اعلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. احداث نخستین مجموعه دانشگاهی فناوری با همکاری دانشگاه آزاد رو در هفته گذشته داشتیم که جناب آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور این پروژه رو افتتاح کردن و ساخت پارک اقتصاد دیجیتال در زمینی به مساحت 30 هکتار در حال انجام. یک بذر هیبریدی مقاوم در برابر بیماری ها تولید شده. متخصصان ایرانی موفق به تولید بذر هیبریدی با خواص ویژه شدن که در برابر بیماری ها و آفت های نگران کننده کشاورزان رو رفع میکنه. یک خبری هم منتشر شد در رابطه با اینکه فناوری پوشیدنی ابزاری برای کنترل
فناوری پوشیدنی، همون گجت دیگه،
گجت های مثل اپل واچ یا واچ های مختلف که این برنامه کوید واچ نام داره. بله. و قراره که به حالا میتونه از دوستانی که این رو در ساعت دیجیتالشون نصب میکنن شناسایی میکنه. حتی خیلی جالب بود که این سیستم ناشناس بودن کاربران رو حفظ میکنه، اما میگه در فاصله چند متری شما چه افرادی حالا دچار کرونا هستن. یک خبر پایانی من خیلی کوتاه بگم که
خیلی کوتاه،
پارک فناوری پردیس شرایط عضویت رو در سایت ها و خبرگزاری مختلف اعلام کرده. دوستانی که الان پیامک هم فرستاده بودن علاقمند هستن که در این پارک فناوری پردیس سرمایه گذاری کنن، میتونن در حالا خبرگزاری و روزنامه ها این خبر رو پیگیری.
متشکرم شهاب دربیان، شب شما بخیر باشه و شما هم خداحافظی میکنم. آقای دکتر سید حسین حسینی ممنون، متشکرم،
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
آقای دکتر حمید زاد مهر بسیار سپاسگزارم. آقای مهدی صداقت ممنون،
خیلی متشکرم.
شب همه شما شنوندگان محترم بخیر باشه و خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. خیابان فرصت رو شنیدید، امیدواریم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در شب ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها به سر میبریم، بر شما مبارک باشه این روز فرخنده و همینطور روز دختر و دختران رو به جامعه دختران و مادران آینده کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمت شما خوبان هستیم. در این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و اما به ساعت 24 نزدیک شدیم، برنامه چکاوک در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.